آغاز گفتارهای صبحگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان از مشهد مقدس. به نام آن که ما را زندگی داد و زان پس مژده پایندگی داد. سلام و درود خدمت یکایک شما مردم عزیز تاجیکستان و دوستان همیشگی رادیو تاجیکی صدای خراسان. صبحتان بخیر و شادی باشد. من مطرب شریفی با همراهی دیگر از همکارانم از بخش تاجیکی صدای خراسان در همین لحظه در خدمت شما عزیزان خواهیم بود. لطفا شما هم تا پایان برنامه ها ما را همراهی کنید. در همین ابتدا توجه شما را به شنیدن تلاوت آیات چند از کلام الله مجید جلب میکنیم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. و انه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. وأنهم ظنوا كما ظننتم أن لن يبعث الله أحدا. وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا. صدق الله العلی العظیم.
به نام خداوند بخشنده مهربان. البته مردان از آدمیان به مردان از جنیان پناه می بردن و بر سرکشی و جهالتشان می افسودند. آنها هم مانند شما جینیان گمان می کردند که خدا کسی را به قیامت زنده نخواهد کرد. حقیقت این که ما قبلا به جستجوی آسمان پرداختیم و آن را پر از نگهبانان مسلح و تیر شهاب یافتیم که شدیداً محافظت می کردند. ما برای گوش دادن در پایگاه های فضایی می نشستیم. لیکن امروز هر که بخواهد استراق سم نماید، تیر شهاب در انتظار وی خواهد بود. ما هنوز نمی دانیم که آیا مردم روی زمین با این عقیده های مختلف و ظلم و خونریزی شر و فساد برای خود خواسته اند یا اینکه پروردگارشان با فرستادن قرآن خیر و صلاح آنها را منظور دارد. راست فرمود خداوند عالی مرتبه و والا مقام.
دوستان گرامی، لحظات صبحگاهتان بخیر و شادی باشد. امروز چهارشنبه و اما آنچه که همکارانم در این نوبتی کاری برای شما عزیزان آماده پخش دارند خدمت شما اعلان میکنیم. طبق معمولی هر روز گفتاری تقویمی تاریخ را خواهید شنید و سپس تکراری فرهنگنامه را میشنوید. برنامه بعدی تکراری راهی رستگاری خواهد بود و پس از آن اخبار سیاسی را خواهید شنید. لطفاً با ما همراه باشید. دوستان گرامی، آرزو میکنم لحظه لحظه زندگیتان پر از آرامش باشد و اینک تقویمی تاریخ را میشنوید.
به نام خدا. دوستان عزیز و ارجمند سلام، صبح شما بخیر. من شهلا شایسته به اتفاق در خدمت چهارشنبه 19 دی ماه سال 1403 هجری خورشیدی برابر با هفتم رجب سال 1446 هجری قمری و مطابق ۳۸۳ سال پیش در روز 8 ینور سال 1642 میلادی، گالیلو گالیله، دانشمند، منجم و فیزیکدان ایتالیایی در 78 سالگی درگذشت. وی در سال 1564 میلادی در پیزا متولد شد. گالیله تا 19 سالگی به تحصیل ادبیات مشغول بود و پس از آن به فیزیک و ریاضی روی آورد. او با استفاده از عدسی اختراعی ابن هیثم، ستاره شناس معروف مسلمان، دوربینی نجومی برای رصد ستارگان ساخت و به کمک این وسیله ثابت کرد که سطح کره ماه نیز دارای پستی و بلندی های متعددی است و هر کهکشان از مجموعی از ستارگان کوچک و بزرگ تشکیل شده است. گالیله همچنین اثبات کرد که خورشید مرکز منظومه شمسی و ثابت است و سایر سیارات این منظومه از جمله زمین به دور آن می گردند. پس از انتشار نظریه گالیله درباره گردش زمین و دیگر سیارات به دور خورشید، کلیسای روم این اظهارات گالیله را کفرگویی خواند و وی را محاکمه کرد. از این رو گالیله به ناچار تسلیم شد و علارغم گردش زمین به دور خورشید گفته خود را انکار کرد تا زندگیش را نجات دهد. سه 173 سال پیش در روز هفتم رجب سال 1273 هجری قمری، معاهده پاریس میان ایران و انگلیس در عهد ناصرالدین شاه منعقد شد. سرزمین هرات از دیرباز متعلق به ایران بود، ولی در زمان محمد شاه قاجار از دست ایران خارج شد. ناصرالدین شاه برای الحاق دوباره آن به هرات لشکر کشید و در سفر 1273 هجری قمری این شهر را تسخیر کرد. این اقدام باعث عکس العمل انگلیس و متحدانش شد و آنها جزیره خارک، بوشهر و برخی نواحی خوزستان را اشغال کردند. پس از این تیرگی روابط، ایران نماینده‌ای برای رفع کدورت‌ها به پاریس فرستاد و در آنجا پیمان پاریس امضا شد که به موجب آن ایران حق مداخله در افغانستان را ندارد و باید از ادعاهای خود درباره هرات چشم پوشی کند. این معاهده باعث نفوذ بیشتر انگلیس در ایران شد. چهل و هفت سال پیش در روز 19 دی ماه سال 1356 هجری خورشیدی، نخستین تظاهرات گسترده و شکوهمند مردم مسلمان ایران علیه رژیم شاه پس از قیام 15 خرداد سال 1342 خورشیدی در شهر مقدس قم برپا شد. به این ترتیب پس از 14 سال مردم ایران مجدداً با روحیه انقلابی و مقاوم ندای درود بر خمینی سر دادند. این تظاهرات به دنبال درج مقاله‌ای توهین‌آمیز علیه حضرت امام خمینی رحمت الله تعالی علیه، بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، در یکی از روزنامه‌های وابسته به نظام پهلوی انجام شد. در این روز روحانیون و مردم با تجمع در مسجد بزرگ قم آشکارا خواستار برکناری حکومت شاه شدند و همین موضوع موجب شد مأموران رژیم به جمعیت تظاهر کننده حمله ور شوند و عده زیادی را شهید و مجروح کنند. پس از این حادثه غم‌انگیز بسیاری از علما و روحانیون به شهرهای دیگر تبعید شدند و بدین ترتیب 19 دی ماه سال 1356 خورشیدی سرآغازی بر اوجگیری نهضت اسلامی ایران شد که سرانجام در بهمن 1357 به پیروزی رسید. هشت سال پیش در روز 19 دی ماه سال 1365 هجری خورشیدی، عملیات بزرگ رزمندگان ایرانی به نام کربلای 5 علیه ارتش رژیم متجاوز صدام در شرق شهر بصره، دومین شهر مهم عراق، آغاز شد. به دلیل اهمیت این منطقه، ارتش رژیم بعثی عراق موانع متعددی در آن ایجاد کرده بود که عبور از آنها غیر ممکن می نمود. اما رزمندگان دلاور ایرانی با اتکا به خداوند متعال این موانع را پشت سر گذاشتند و ضربه مهمی به دشمن تجاوزگر وارد کردند، به طوری که ارتش عراق در عملیات کربلای 5 بیش از 80 فروند هواپیمای جنگی و 700 دستگاه تانک و نفربر از دست داد و هزاران سرباز عراقی کشته، زخمی و یا اسیر شدند. و 8 سال پیش در روز 19 دی ماه سال 1395 هجری خورشیدی، آیت الله اکبر هاشمی بهرمایی، مشهور به علی اکبر هاشمی رفسنجانی، به علت ایست قلبی در سن 82 سالگی درگذشت. وی به عنوان یکی از پرنفوذترین شخصیت‌های سیاسی جمهوری اسلامی شناخته می‌شود. هاشمی رفسنجانی در سوم شهریور 1313 برابر با 24 آگوست 1934 میلادی در روستای بهرمان رفسنجان و در خانواده‌ای نسبتاً ثروتمند به دنیا آمد. وی در ابتدای دهه 40 خورشیدی برای ادامه تحصیل به حوزه علمیه قم رفت و با مبارزان بر ضد حکومت پهلوی از جمله امام خمینی رحمت الله تعالی علیه همراه شد. هاشمی رفسنجانی به دلیل مبارزات خود بر ضد حکومت ستمشاهی پهلوی چندین بار دستگیر و زندانی شد، اما از آرمانهای خود باز نگشت و رهبر کبیر انقلاب را تنها نگذاشت. آیت الله هاشمی رفسنجانی در دوران دفاع مقدس در دوره طولانی جانشینی فرماندهی کل قوا را بر عهده داشت. وی در سال 1368 خورشیدی با رأی مردم به عنوان رئیس جمهوری اسلامی انتخاب شد و در سال 1372 نیز برای دور دوم به عنوان رئیس جمهور انتخاب شد و تا سال 1376 رئیس قوه مجریه بود. آیت الله هاشمی رفسنجانی غروب روز یک شنبه 19 دی ماه 1395 خورشیدی در پی عارضه قلبی دار فانی را وداع گفت. دوستان عزیز و ارجمند، این بود تقویم تاریخ امروز چهارشنبه 19 دی ماه سال 1403 هجری خورشیدی مطابق با 8 ینور سال 2025 میلادی. از همراهی شما سپاسگزاریم.
تکرار فرهنگنامه آماده پخش است، بریم که بشنویم. هیچ گنج نیست از فرهنگ به، تا توانی روی بر این گنج نه.
فرهنگ نامه.
به نام خدا. دوستان عزیز و ارجمند سلام، من شهلا شایسته به اتفاق دیگر همکارانم با گفتار فرهنگ نامه از بخش تاجیکی صدای خراسان در خدمت شما هستیم. از شما دعوت می‌کنیم تا پایان این گفتار با ما همراه باشید. عزیزان همراه، در گفتار این ساعت به شرح و بررسی چنین مطلب‌هایی می‌پردازیم: مروری بر روزگار و آثار ابوالفضل بیهقی و اخبار فرهنگی. اینک مروری داریم بر روزگار و آثار ابوالفضل بیهقی. ابوالفضل بیهقی نویسنده است که پدر نثر فارسی نامیده اند. ابوالفضل محمد ابن حسین بیهقی در حارث‌آباد بیهق در نزدیکی سبزوار در شمال شرق ایران چشم به جهان گشود. از خانواده او اطلاعات زیادی در دست نیست و تنها در تاریخ بیهقی اشاره‌ای به خدمت پدر بیهقی در دربار محمود غزنوی شده است. با توجه به این نکته احتمالاً خانواده این کاتب فاضل متمول بوده اند. بیهقی روزگار جوانی خود را در نیشابور گذراند که در آن دوران مرکزی فرهنگی با مدارس و کتابخانه‌های بزرگ و سرایی برای جویندگان دانش و ادب محسوب می‌شد. ابوالفضل بیهقی در 27 سالگی به غزنه رفت و در دیوان رسالت محمود غزنوی مشغول شد. دوستان گرامی، ابو نصر مشکان دبیر و رئیس دیوان رسالت و استاد بیهقی بوده است. او توجه خاصی به ابوالفضل بیهقی نشان می‌داد و حتی در مواقعی اسرار و رازهای دربار را با او در میان می‌گذاشت و این سبب استفاده بیهقی از این اطلاعات در نگارش کتابش شد. بیهقی برای بونصر مشکان احترام و ارزش زیادی قائل بود و درباره او نوشته: مرا عزیز داشت و 19 سال در پیش او بودم، عزیزتر از فرزندان وی، و نواختها دیدم و نام و مال و جاه و عز یافتم. واجب داشتم بعضی را از محاسن و معالی وی که مرا مقرر گشت باز نمودن و آن را تقریر کردن، و از 10 یکی نتوانستم نمود تا یک حق را از حقها که در گردن من است بگذارم. این رابطه استاد و شاگردی به مدت 19 سال و تا زمان فوت ابو نصر مشکان در زمان سلطان مسعود غزنوی ادامه داشت. بیهقی در نگارش نامه‌های درباری از استعداد خاصی برخوردار بود و همین استعداد زمینه ورود و اشتغال او در دیوان رسالت سلطان محمود و سلاطین بعد از او را فراهم کرد. بیهقی در سال 1077 در سن 85 سالگی چشم از جهان فرو بست. اطلاعات زیادی از مکان دقیق دفن او در دسترس نیست و احتمال می‌دهند که در غزنه به خاک سپرده شده است. همراهان گرامی، کتاب تاریخ بیهقی که توسط ابوالفضل بیهقی تألیف و نگارش شده درباره تاریخ و وقایع دوران حکومت غزنویان است. این کتاب حدود 30 مجلد بوده، ولی در گذر زمان تعداد بسیاری از این کتاب‌ها نابود یا از دست رفته و آنچه که اکنون در دسترس است شامل قسمتی از مجلد 5 تا قسمتی از مجلد 10 است. بیهقی علاقه خاصی به وقایع تاریخی و روایت تاریخ داشته و از نگاهی ریزبین و شمی انتقادی برخوردار بوده است. او تنها به ذکر ساده وقایع تاریخی اکتفا نکرده و از سبک و شیوه خاصی در بیان تاریخ استفاده می کرده است. این مورخ چیره دست در بیان رویدادهای تاریخی دقت و اهتمام داشته تا همه مطالب از صحت و درستی برخوردار باشند. برای سبک تاریخ نویسی بیهقی ویژگی های همچون امانتداری تاریخی، توجه به جزئیات، شخصیت پردازی، برخورد فلسفی و انسانی، توانمندی راوی به عنوان قصه گو و سبک زنده و پرنشاد برشمرده اند. علاوه بر این، تاریخ بیهقی گرچه به یک معنا اثری درباری است و زندگی مردم عادی را به طور مستقیم نشان نمی دهد، اما از لابلای جمله ها و داستان هایی که تعریف می کند اطلاعات ارزشمندی درباره طرز زندگی مردم می توان استنباط کرد. از آنجا که شیوه تاریخ نگاری بیهقی مبتنی بر نقل دقیق جزئیات حوادث است و دانستنی های فراوانی درباره آداب و رسوم، لباس ها، سلاح ها، شیوه جنگ، مراسم و مشاغل و نکات پربهای مردم شناختی در آن یافت می شود، می تواند موضوع پژوهش و بررسی علمی قرار بگیرد. عزیزان همراه، در بسیاری از مواقع بیهقی به روشنی به ذکر عادات و اخلاق مردم و دیگر جنبه‌های تمدن و فرهنگ ایران آن دوره پرداخته است. از جمله میتوان این موارد را یاد کرد: جشن‌های ملی ایران، نوروز، سده، مهرگان، آذین بستن شهر، مراسم عروسی و سوگواری، ورزش‌ها، اعیاد مذهبی، رسم پیشواز و نثار، خطبه خوانی، بزم‌های شاهانه، ساختمان کاخ‌ها و دیوان‌ها که می‌تواند نوع حیات و معیشت مردمان آن دوره را نشان دهد. به عنوان نمونه از متن تاریخ بیهقی چنین برمی‌آید که شعر و موسیقی در زندگی مردمان آن دوره به ویژه درباریان و اشراف نقش چشمگیری داشته و ظاهراً در بیشتر اعیاد و مجالس جشن مورد استفاده بوده است. در همین راستا اطلاعات ارزشمندی درباره سازهای معمول و متداول آن دوره میتوان به دست آورد. عزیزان، تاریخ بیهقی از شاهکارهای ادب فارسی و از معدود آثاری است که از نثر فارسی پیش از حمله مغول بر جا مانده است. در میان نوشته‌های قدیم کمتر کتابی را می‌توان یافت که بتواند با وجود کهنگی زبان تا این اندازه برای خوانندگان خود جذابیت داشته باشد، به طوری که نسل‌های بعد را که شاید از نثر آن زمان فاصله گرفته باشند به طرف خود جذب می‌کند. هنر بیهقی اوج بلاغت طبیعی زبان پارسی است و بهترین نمونه هنر انشایی پیشینیان محسوب می‌شود. محمود دولت آبادی، نویسنده معاصر ایرانی، درباره ویژگی مهم کتاب تاریخ بیهقی می‌گوید: نثر بیهقی از این جهت دلنشین است که زبان گفتار دوره خودش است. بیهقی در آن زمان یکی از ساده نویس‌ترین نویسندگان بوده، به جهت اینکه این زبان فارسی اصلاً زبان دشواری نیست. بیهقی عمیقاً و دقیقاً با شاهنامه و اثر فردوسی عجین بوده است. در جایی که فردوسی می‌گوید کاخی بلند بسازم، بیهقی میگوید و غرض من آن است که کتاب خود بلند پایه نمایم و بنایی بزرگ افراشته گردانم، چنان که ذکر آن تا آخر عمر روزگار بماند. بیهقی هدف بزرگی داشته، چنان چه فردوسی چنین هدفی داشت و هر دو برای این کشور و سرزمین آرزوهای بزرگ داشتند و ما ادامه آرزوهای ایشانیم. همراهان گرامی، با پخش یک خبر گفتار این ساعت را به پایان می‌بریم. 22مین دوره جشنواره چنای هند میزبان فیلم‌های ایرانی در آغوش درخت و عطرآلود از تولیدات سازمان سینمایی سوره بود. فیلم‌های ایرانی در آغوش درخت به کارگردانی بابک خواجه‌پاشا و عطرآلود به کارگردانی هادی مقدم دوست در بخش رقابتی جشنواره چنای هند حضور داشتند. در این جشنواره بیش از 100 فیلم بلند بین المللی از 60 کشور جهان به نمایش درآمد. درک فرهنگ ملل دیگر و طرح برتری هنر سینما کمک به درک و قدردانی از فرهنگ فیلم ملل مختلف در زمینه اخلاق اجتماعی و فرهنگی و ترویج دوستی و همکاری بین مردم جهان از اهداف جشنواره چنای هند بود. فیلم در آغوش درخت به عنوان نماینده ایران در اسکار 2025 نیز معرفی شده است. دوستان گرامی، به لحظه‌های پایانی گفتار فرهنگنامه از بخش تاجیکی صدای خراسان رسیدیم. تا فرصتی دیگر و برنامه‌ای دیگر با شما خداحافظی می‌کنیم. در پناه حق باشید و خدا نگهدار.
بگو آهای مردم شهر. تو پر پر بزنه، دون بده و پس نگیره، توی قمار داشتنه به سیم آخر بزنه.
دوستان ارجمند، در این لحظه تکراری راهی رستگاری را میشنوید، لطفا با ما همراه باشید.
صدای خراسان تقدیم میکند.
راهی رستگاری،
برنامه پیرامون اخلاق، معنویت و معرفت بشری در پرتو آموزه‌های الهی.
به نام خداوند هستی بخش و سلام و درود خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند. برنامه راه رستگاری را از صدای خراسان آغاز میکنیم با این امید که تا پایان همراه ما باشید. ضمناً به یاد داشته باشید که گفتار راه رستگاری چون دیگر گفتارهای صدای خراسان در فضای مجازی با نشانی parstudy.ir/tajik قابل دریافت و پیگیری است. شنوندگان عزیز، در چند برنامه گذشته راجع به بحث کنترل احساسات با شما مطلب‌های را در میان گذاشتیم. یکی از نکات کلیدی در این زمینه این تأکید و تذکر کارشناسان و آگاهان است که هر انسانی می‌تواند رفتارهای وابسته به احساسات خود را کنترل کند. در واقع ما با پذیرفتن احساسات خود می‌توانیم مانع از این شویم که احساسات ما را کنترل کنند. اگر احساس می‌کنید که در این زمینه با مشکل روبرو شده اید و برای مدیریت رفتارهای برخواسته از احساساتتان به کمک نیاز دارید، با مشاوران تخصصی در این زمینه می توانید مشورت کنید. دوستان، اما حقیقت این است که برای برخورداری از یک زندگی مطلوب از جمله کنترل احساسات و همچنین سلامت جسم و روان، همه بخش های زندگی انسان دارای اهمیت هستند. گاهی برای دستیابی به زندگی مد نظرمان تغییر در سبک زندگی ضروری است. بدین ترتیب در برنامه های راه رستگاری و دیگر گفتارهای صدای خراسان به طور مختلف ما سعیمان بر این است که در کنار هم با شما عزیزان عادتهای درست را جایگزین عادتهای غلط کنیم. لازم به ذکر است که توصیه هایی که در این گونه برنامه ها از جمله در قالب راه رستگاری ارائه می شوند کلی هستند و ممکن است برخی از آنها برای همه مناسب نباشد. در صورت ضرورت برای ایجاد برخی تغییرات در سبک زندگیتان با پزشک یا مشاور خود مشورت کنید.
دوستان عزیز شنونده، در این لحظه وسیله و روش تماس با بخش تاجیکی صدای خراسان را اعلام می نماییم تا از این طریق شما بتوانید با ما راحت و آسان در ارتباط باشید و پیشنهادات و انتقادات و درخواست های خود را مطرح نمایید. عزیزان، شما می توانید از طریق پست الکترونی مشهد 2000@mail.ru با ما نامه‌نگاری کنید و یا توسط اینترنت و برنامه های ایمو، تلگرام و واتساپ با شماره +98 935 875 6735 تماس بگیرید و موضوع های مورد نظر خود را با ما در میان بگذارید.
و ما درباره کنترل احساسات و از جمله خشم امام صادق علیه السلام اینگونه فرمودند: هر کس مالک غضب خود نباشد، مالک عقل خود نخواهد بود. همچنین درباره دوستی، احساسات و عواطف انسانی روایت های زیادی وارد شده است. از جمله این روایت از امام صادق علیه السلام است که می‌فرمایند با هم در ارتباط باشید، به یک دیگر نیکی کنید و نسبت به هم مهربان بوده با مهر و عطوفت رفتار نمایید.
تو شفیع المذنبین یا رسول الله، یا رسول الله، از همه کس بهترینی یا رسول الله، رحمت للعالمین یا رسول الله، تو شفیع المذنبین یا رسول الله، نامی تو را شنیدم، وصفی تو را بدیدم، در همه خلق جهان مثالی تو ندیدم، نامی تو را شنیدم، وصفی تو را بدیدم، در همه خلق جهان مثالی تو ندیدم، یا رسول الله، از همه کس بهترینی یا رسول الله، رحمتا للعالمین یا رسول الله، تو شفیع المذنبین یا رسول الله، یا رسول الله، از همه کس بهترینی یا رسول الله، رحمتا للعالمین یا رسول الله، تو شفیع المذنبین یا رسول الله، شاهی رسولان تویی، محبوب سبحان تویی، خادمی تو جبرائیل، صاحب قرآن تویی، شاهی رسولان تویی، محبوب سبحان تویی، خادمی تو جبرائیل، صاحب قرآن تویی، یا رسول الله، از همه کس بهترینی یا رسول الله، رحمتا للعالمین یا رسول الله، تو شفیع المذنبین یا رسول الله، یا رسول الله، از همه کس بهترینی یا رسول الله، رحمتا للعالمین یا رسول الله، تو شفیع المذنبین یا رسول الله، هستی زنور خدا، منبع جود و سخا، رهنمای انس و جن، بطاعتی کبریا، هستی زنور خدا، منبع جود و سخا، رهنمای انس و جن، بطاعتی کبریا، یا رسول الله، از همه کس بهترینی یا رسول الله، رحمتا للعالمین یا رسول الله، تو شفیع المذنبین یا رسول الله، یا رسول الله، از همه کس بهترینی یا رسول الله، رحمتا للعالمین یا رسول الله، تو تو شفیع المذنبین یا رسول الله زشان والای تو زی حسن زیبای تو بت‌های کعبه همه افتاده در پای تو زی شان والای تو زی حسن زیبای تو بت‌های کعبه همه افتاده در پای تو یا رسول الله از همه کس بهترینی یا رسول الله رحمتا للعالمینی یا رسول الله تو شفیع المذنبینی یا رسول الله یا رسول الله از همه کس بهترینی یا رسول الله رحمتا للعالمینی یا رسول الله تو شفیع المذنبینی یا رسول الله تو شفیع المذنبینی یا رسول الله.
عزیزان همراه، در این قسمت از گفتار از شما دعوت میکنیم شنونده بخش کارشناسی باشید که در قالب برنامه راه رستگاری این دفعه از صحبتهای رادوین اکبرپور کارشناس امور تربیتی استفاده میکنیم.
کنترل احساس و عواطف یکی از مهمترین عاملهای هستش که شما رو به پیشرفت میرسونه. فارغ از همه اون چیزهایی که تا الان بهتون گفتم، تو این موضوع خیلی تاکید داشته باشین، چون احساسات و منطقتون رو جدا میکنن و باعث میشه بتونین از منطقتون بیشتر استفاده کنید. حالا ما به این میپردازیم که کنترل احساسات به چه دردی میخوره. باعث میشه که شما وقتی داخل یک موقعیت دشوار هستین احساسی عمل نکنید، کار و مسئله شخصیتون رو جدا کنید. باعث میشه که داخل مسیری که دارین میرین احساساتتون براتون تصمیم نگیره و آدم مودی نباشین. باعث میشه که شما یک فرد کاملا منطقی نگر و اجرایی عملگرایی نسبت به یک منطق باشین، نه بس احساس رو عمل میکنن. چون افرادی که احساسی و عمل میکنن مخصوصا داخل شای مدیریت و بیزینس، از نظر بنده و چیزی که خیلی جاها ثابت شده، پیشرفتی در کارشون نیست به اون صورت. چون که شما ممکنه اولویتاتون وقتی که یک فرد احساسی باشین فرق داشته باشه موقعی که شما یک فرد منطقی باشین. پس باید احساساتتون رو کنترل کنین و به یک مسیری که دارین میرین متحد و ثابت قدم باشین. خب حالا ما اگر که بخوایم به طور کلی بهش بپردازیم که کنترل احساسات به چه دردی میخوره و چرا نیازه، نیاز خیلی مهمه، چرا نیازه، با این تو بگم که شما وقتی که احساساتتون رو کنترل نکنین داخل هیچ جایی از زندگیتون نمیتونین پیشرفت کنین، نه فقط داخل مدیریت و بیزینس. یک فرد احساسی داخل جامعه به اون صورت جایی نداره. یک فرد احساسی ممکنه زود رنج باشه، ممکنه یک فرد احساسی نتونه عمل کرده صد خودشو بذاره، ممکنه و کمی درد از کارش منحرف بشه یا منصرف بشه، ممکنه با ناراحتی کارشو به تعویق بندازه، ممکنه یک فرد متأهلی باشه که داخل کارش مسائل خانوادگیشو بیاره و بقیه هم درگیر کنه، ممکنه هزاران اتفاق دیگه بیفته. حالا اگه که از اون بحث هم بذاریم کنار، شما داخل روابط امروزی ببینین یک فرد احساسی همیشه زجر میکشه نسبت به فردی که احساساتش رو کنترل میکنه یا احساسی نداره.
شنوندگان عزیز و ارجمند، با هم گفتار راه رستگاری را برای نوبت دیگر از صدای خراسان پیگیری نمودیم. امید است این همراهی برای ما و شما مفید واقع شده باشد. انشاءالله در برنامه آینده نیز در خدمت شما خواهیم بود و بخش‌های دیگری مرتبط با بحث به ویژه کنترل احساسات را مطرح خواهیم کرد. تا آن زمان خداوند نگهدارتان.
ساعت 5:15 دقیقه به وقت ایران، 6:45 دقیقه به وقت تاجیکستان. آغاز بخش سیاسی.
سفر رئیس جمهوری اسلامی ایران به تاجیکستان، فصل نوی در رابطه های تهران و دوشنبه. زمین لرزه در تبت یا تبت چین. و رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و تاجیکستان، شهر شیراز ایران می تواند واسطه سفر تاجیک ها به دبی باشد. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر محمد و آل محمد و با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند، در بخش اخبار و مجله خبری با سردبیری آقای رشکیانی در خدمت شما هستیم. توجه شما را جلب میکنیم به تفصیلات خبرها. خبرگزاری ازیا پلوس در گزارش به سفر پیش روی رئیس جمهوری اسلامی ایران به تاجیکستان اشاره و تاکید کرد که این سفر فرصتی برای گشودن فصل نو در رابطه های تهران و دوشنبه خواهد بود. بر گزارش خبرگزاری از اپلیوس، دکتر مسعود پزشکیان رئیس جمهوری اسلامی ایران قرار است در نیمه دوم ماه ینور جاری برای دیدار با امام رحمان همتای تاجیکستانی خود به دوشنبه سفر کند. سفری که می تواند فرصتی برای تقویت رابطه های دو جانبه و گسترش همکاری ها در زمینه های مختلف به ارمغان بیاورد. این رسانه تاجیکستانی با اشاره به اینکه رابطه‌های تهران دوشنبه در سال‌های اخیر به طرز چشمگیری بهبود یافته است، افزود از زمان رویکار آمدن دولت شهید آیت الله ابراهیم رئیسی در سال 1400 هجری شمسی همکاری‌ها میان دو کشور افزایش یافت. از اپولوس خاطر نشان کرد که سفر پیش روی دکتر پزشکیان به تاجیکستان بدون شک گامی مؤثر در تحکیم و گسترش رابطه‌های دو جانبه است و می تواند زمینه‌ساز همکاری‌های گسترده‌تر در آینده باشد. این گزارش تاکید دارد که این سفر بازتاب دهنده اراده هر دو کشور برای تقویت رابطه‌ها در حوزه‌های مختلف و دستیابی و دستاوردهای بیشتر در زمینه اقتصادی، فرهنگی و سیاسی است. از اپلوس در این گزارش اضافه می‌کند که پیشرفت‌های قابل توجهی در پروژه تأسیس مدرسه یا مکتب بین‌المللی رودکی در شهر دوشنبه مشاهده می‌شود. این ترکیب با چالش‌های در زمینه مالکیت، محتوای آموزشی و مدیریت روبرو است. پیش بینی می‌شود که با همکاری مقام‌های ایرانی و زودی به نتیجه مطلوب برسد. بر اساس گزارش وزارت امور خارجه تاجیکستان، در سفر یاد شده علاوه بر دیدار سران دو کشور، چندین نشست و امضای سندهای مختلف نیز در دستور کار قرار دارد. همچنین هیئت بلندپایه از تاجران و اقتصاددانان همراه آقای پزشکیان در سفر به تاجیکستان حضور خواهند داشت و قرار است این افراد با همتایان تاجیکستانی خود دیدار و در نشست‌های مختلفی شرکت کنند. بر اساس این گزارش، علاوه بر این، ایجاد کمیته همکاری مشترک میان دو کشور و راه اندازی پروازهای مستقیم بین دوشنبه و شیراز نیز در دستور کار مقامات دو کشور قرار دارد. زمین لرزی به بزرگی 6.8 دهم ریختر با عمق 10 کیلومتر در تبت یا تبت بیش از 100 کشته و زخمی بر جای گذاشت. خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما از پایتخت چین گزارش می دهد.
دوربین ها تصاویری را ضبط کردند که لحظه زلزله 6.8 ریشتری در چین را نشان می دهد. زلزله ای که ساعت 9 صبح به وقت محلی رخ داد و تا کنون 53 کشته و 62 زخمی بر جای گذاشته. این زلزله در شهرستان دینگری در تبت چین رخ داده، نزدیکی مرز نپال، حوالی کوه اورست. ۲۷ روستا در این زلزله آسیب دیده و 1000 خانه تخریب شدند. سخنگوی پلیس گفته در شعاع 20 کیلومتری مرکز زلزله حدود 7000 نفر زندگی می کنند. پلیس میگوید امداد رسانی به همه مناطق آسیب دیده انجام شده. با این حال زمین همچنان میلرزد.
اگرچه این زمین لرزه تا کنون 8 پس لرزه داشته که بزرگترینش 4 ریشتر بوده، اما احتمال وقوع یک زمین لرزه بزرگ دیگر ضعیف است.
این زلزله بزرگ تا شعاع 400 کیلومتری و در برخی از مناطق هند و نپال هم احساس شد.
آخرین زلزله بالای 7 ریشتر این منطقه 10 سال و بیش از 9000 نفر جان خود را از دست دادند. امیر شایان مهر، خبرگزاری صدا و سیما، دفتر منطقه شرق آسیا.
رئیس اتاق بازرگانی مشترک تاجیکستان و ایران گفت هزینه تولید در ایران بالاست و این از قدرت رقابت ایران با کشورهای مانند چین، ترکیه و امارات در بازار تاجیکستان کم می کند. محمد حسین روشنک گفت که سفر رئیس جمهوری ایران به تاجیکستان می تواند در تقویت رابطه سیاسی، اقتصادی و فرهنگی تأثیر بسزایی داشته باشد. روشنک خاطر نشان کرد ایرانی ها و تاجیک ها در سفر از تهران به دوشنبه و برعکس نیاز به صدور ویزا ندارند، اما در صورتی که مبدا یا مقصد یکی از این دو شهر نباشد صدور ویزا لازم است و این به دلیل اشتباه رخ داده که در متن توافقنامه وجود دارد و به جای ایران و تاجیکستان تهران و دوشنبه ثبت شده است. بنابراین در سفر ایرانی ها یا تاجیک ها از مبداهای غیر از تهران نیاز به صدور ویزا است. محمد حسین روشنک همچنین گفت که در تلاش هستیم تا پروازهای بین شیراز و دوشنبه راه اندازی کنیم، زیرا از شهر شیراز به دبی پروازهای زیادی سرعت میگیرد و از این طریق تاجیک ها میتوانند از تاجیکستان به شیراز و به دبی سفر کنند و شیراز میتواند واسطه سفر تاجیک ها به امارات باشد. رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و تاجیکستان ارزش تجارت دو کشور را حدود 300 میلیون دلار در سال بیان کرد و گفت که البته این رقم در دهه 1990 و پیش از تیره شدن مناسبت های دو کشور در یک مقطع کوتاه حدود 1 میلیارد دلار نیز برابر شده بود. ضمن این که چون تاجیکستان با ازبکستان توافق تجارت آزاد امضا کرده و تعرفه های تجارت دو کشور صفر است، برخی از بازرگانان ایرانی کالاهای خود را به واسطه ازبکستان و تاجیکستان میبرند. بعد از 40 روز از توافق آتش بس میان لبنان و رژیم صهیونیستی و پایمالسازی پی در پی آن از سوی صهیونیست‌ها و انفعال یونیفیل، سازمان وابسته به سازمان ملل متحد، نماینده دولت آمریکا به عنوان یکی از 5 عضو کمیته ناظر آتش بس به لبنان سفر کرد. خبرنگار صدا و سیما از بیروت گزارش می‌دهد.
40 روز از آتش بس گذشته و فرستاده آمریکا بعد از 400 بار نقض آتش بس از سوی رژیم صهیونیستی به لبنان آمد. او به ناغوره یا همان مقر اصلی یونیفل به عنوان ناظر میدانی آتش بس رفت. یونیفل در 40 روز گذشته فقط یک بار آن هم به این جمله بسنده کرده: اسرائیل آتش بس را رعایت کند. آموس هوکشتان به دیدار رئیس مجلس لبنان و نخست وزیر موقت این کشور رفت.
ارتش اسرائیل شروع به عقب نشینی از ناقوره و بیشتر مناطق غربی جنوب لبنان کرده و این کار تا عقب نشینی کامل ادامه خواهد داشت.
پیشتر دبیر کل حزب الله درباره ادامه نقض آتش بس هشدار داده بود.
المقاومه تضع قواعدها.
مقاومت تابع قواعد خودش عمل می کند. ممکن است صبر ما پیش از مهلت 60 روزه به سر رسد یا ادامه یابد. تصمیم گیرنده درباره آن مقاومت است.
حتی دولت لبنان هم به طور رسمی نقض آتش بس را به شورای امنیت اطلاع داده بود.
لبنان این پیام را به طرف‌ها در مذاکرات داده که تضمینی وجود ندارد که مقاومت علیه ادامه تحرکات صهیونیست‌ها دست به عملیات نزند.
نماینده آمریکا با فرمانده ارتش هم دیدار داشت. جوزف اون یکی از نامزدهای ریاست جمهوری لبنان است.
روزهای بسیار مهمی برای لبنان در پیش است. چه برای اجرای آتش بس، چه برای رسیدن به اجماع سیاسی.
حسن فضل الله نماینده مجلس لبنان هم گفته انتخاب رئیس جمهور مسئولیتی است که بر عهده لبنانی هاست و هیچ کس از خارج نمیتواند آن را تحمیل کند.
جلسه انتخاب رئیس جمهور لبنان در مجلس این کشور پنجشنبه برگزار میشه. میثم دلاوری، خبرگزاری صدا و سیما، بیروت.
رئیس جمهور آمریکا، رئیس جمهور منتخب آمریکا محاکمه می شود. موضوع این محاکمه ترامپ رئیس جمهور منتخب آمریکا 34 جرم کیفری او مربوط به پرداخت حق سکوت به یک زن بازیگری فیلم های غیر اخلاقی قبل از انتخابات سال 2016 برای جلوگیری از رسوایی است. خبرنگار صدا و سیما از نیویورک در این زمینه گزارش آماده کرده است که اینک میشنویم.
ادامه دردسرهای قضایی ترامپ به رغم تایید پیروزیش در کنگره آمریکا، با اینکه ترامپ اول بهمن به عنوان رئیس جمهور آمریکا وارد کاخ سفید خواهد شد، اما هنوز وکلای او نتوانستند دادستان منهتن نیویورک و قاضی پرونده‌اش را از تصمیم به برگزاری جلسه محاکمه ترامپ در روز جمعه 21 دی منصرف کنند. به همین خاطر ترامپ تصمیم گرفته از دادستان منهتن و قاضی این پرونده شکایت کند.
ترامپ قصد داره هر طور شده اجازه نده که 10 روز قبل از ورودش به کاخ سفید محاکمش کنن و بر ضد او به عنوان یک جنایتکار حکم قضایی صادر بشه. او با این شکایت به دنبال اینه که محاکمش به تعویق بیفته. ترامپ میگه بر اساس نظر دیوان عالی قضایی آمریکا از مسئولیت برخورداره، اما نظر دادستانی منهتن اینه که اون مسئولیت صرفاً درباره اتهام مشارکتش در حوادث 6 ژانویه است، نه این جرم.
موضوع این دادگاه ترامپ همان 34 جرم کیفری اوست در ارتباط با پرداخت حق و سکوت به یک زن بازیگر فیلم‌های غیر اخلاقی در سال 2016 با هدف جلوگیری از رسوایی قبل از برگزاری انتخابات.
اگر جمعه 10 ژانویه حکم محکومیت ترامپ در نیویورک صادر شود، دونالد ترامپ برای همیشه یک جنایتکار مجرم باقی خواهد ماند. این خیلی کار بزرگیه. اگرچه می‌دونیم قطعاً او به دادگاه تجدید نظر خواهد رفت و در نهایت هم دیوان عالی قضایی آمریکا ورود می‌کنه و 5 قاضی هم با ترامپ باز به نفع او حکم می‌کنند، اما با این حال در تمام مدت ریاست جمهوریش او نمی‌تواند از این بدنامی و جنایتکار بودن فرار کند.
قاضی این پرونده اعلام کرده که ترامپ باید شخصاً روز جمعه ساعت 9:30 صبح در جلسه دادگاه منهتن به صورت حضوری یا مجازی حاضر شود. او تاکید کرده است که ترامپ هیچ مسئولیتی در قبال محکومیت در این دادگاه ندارد، اگرچه صدور حکم زندان برای او منتفی است. علی رجبی، خبرگزاری صدا و سیما، نیویورک.
ادامه نشر خبرها. سفیر جمهوری اسلامی ایران در تاجیکستان در آستانه سفر رئیس جمهوری ایران به این کشور با وزیر امور خارجه دیدار کرد. علیرضا حقیقیان در آستانه سفر مسعود پزشکیان رئیس جمهوری اسلامی ایران به تاجیکستان با سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران دیدار و گزارشی از آخرین وضعیت رابطه‌ها و همکاری‌های رو به گسترش دو کشور و برنامه ریزی های صورت گرفته برای انجام موفقیت آمیز سفر آینده رئیس جمهور ایراد کرد. وزیر امور خارجه ایران با اشاره به اهمیت و جایگاه ممتاز تاجیکستان در سیاست خارجی ایران، سفر آینده رئیس جمهوری ایران و تاجیکستان را فرصت غنیمت برای تقویت هرچی بیشتری همکاری های دو کشور دانست و بر ضرورت در پیش گرفتن همه امکانات و تدبیرهای لازم برای بهره برداری حد اکثری از این فرصت تأکید نمود. نرخ یا میزان حامل های سوخت در ترکیه به رقم بی‌سابقه 45 لیر در لیتر رسیده است. در این باره توضیحات را از خبرنگار صدا و سیما میشنویم.
ارمغان دولت ترکیه در سال جدید به مردم این کشور افزایش 6% مالیات بر حامل های انرژی در سال جدید میلادی قیمت بنزین، گازوئیل و گاز را به رقم بی سابقه ای رساند. بنابر آخرین اطلاعیه شورای تنظیم بازار انرژی ترکیه، قیمت هر لیتر بنزین و گازوئیل همکنون در جایگاه‌ها به 45 لیر، چیزی حدود 100 هزار تومان رسیده است.
بیزدن آلماکی ببیشه نیت رو.
هر روز جیبمون خالی تر میشه. درآمد کفاف هزینه های زندگی رو نمیده. هزینه سوخت که از همه بدتر. حرفش رو که میزنیم ترس به جونمون میافته.
یعنی بینیم الکتریم سویم تلفنم.
آب و برق و گازم هستش. فقط بنزین نیست که. همه جور قیمتا داره میره بالا. من راننده تاکسی چیکار کنم؟
بهای سوخت در ترکیه با نوسانات جهانی قیمت انرژی ارتباط مستقیم دارد. کارشناسان میگویند افزایش بهای سوخت جهش هرچه بیشتر نرخ تورم را به همراه خواهد داشت.
افزایش نرخ حامل‌های سوخت موجب جهش شدن هرچه بیشتر نرخ تورم و موجی از افزایش قیمت در بخش‌های تولید، خدمات و توزیع را به همراه خواهد داشت.
میانگین نرخ تورم ترکیه در آمار رسمی دولت در پایان سال 2024 47% اعلام شده است.
این در حالی است که مؤسسه های اقتصادی مستقل در ترکیه نرخ تورم یک ساله این کشور را بیش از 83% اعلام کردند. حمید کاملی، خبرگزاری صدا و سیما، آنکارا.
اما وزیر راه و شهرسازی ایران گفت نتیجه مذاکرات ایران و ترکیه درباره مشکل کامیون ها یا ماشین های بارکش در چند روز پیش صورت گرفته به نزدیکی اعلام خواهد شد. به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، فرزانه صادق در حاشیه نشست مشترک اعضای کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت برای مشکل کامیونداران ایرانی پیگیری های جدی در حال انجام است و در حال مذاکرات فشرده هستیم تا مشکلات را به صورت ریشه‌ای و کامل حل کنیم. در پی تصمیم نو دولت ترکیه درباره دریافت مابتوافق قیمت سوخت از رانندگان ایرانی، بیش از 1000 کامیوندار چند روزی است که در مرز ایران ترکیه معطل مانده‌اند. بازداشت رئیس جمهوری برکنار شده کره جنوبی بار دیگر آتش تنش‌ها را در این کشور شعله‌ور کرد. خبرنگار صدا و سیما از پکن گزارش می‌دهد.
شب تا صبح را در خیابان مانده‌اند. در سرمای زیر صفر سئول برای جلوگیری از دستگیری رئیس جمهور استیضاح شده یک کره جنوبی.
مخالفان رئیس جمهور او را استیضاح کردند و حالا می‌خواهند دستگیرش کنند. میگویند با این کار همه چیز درست می‌شود، اما دروغ می‌گویند.
چرا باید رئیس جمهور بازداشت بشه؟ باید منتظر رأی دادگاه قانون اساسی بمونیم. تا اون زمان یون همچنان رئیس جمهوره.
در حالی که طرفداران رئیس جمهور برکنار شده با پرچم‌های آمریکا از او حمایت می‌کنند، مخالفان اما حامیان رئیس جمهور را مسبب وضعیت کنونی کره جنوبی می‌دانند.
حامیان رئیس جمهور اسلحه را به سوی مردم و قانون نشانه رفتند. او باید هرچه سریعتر دستگیر شود.
یون باید بازداشت بشه. او مردم را در برابر هم قرار داد و مسئول این وضعیت رئیس جمهور و حامیان اون هستند.
در حالی که بلینکن وزیر امور خارجه آمریکا اعلام کرده به زودی به سئول سفر خواهد کرد، اما سخنگوی وزارت امور خارجه چین باز هم از اظهار نظر درباره اوضاعش به جزیره کره خودداری کرد.
و در ادامه بخش ورزشی را تقدیمتون میکنیم. اسماعیل نورعلیف داور تاجیکستانی در جام ملت‌های آسیا 2025 در بین جوانان زیر 20 سال کار می‌کند. اسماعیل نورعلیف کمک داور فیفا از تاجیکستان در فهرست نهایی داوران قرار گرفت که در مرحله پایانی جام ملت‌های آسیا 2025 بین تیم‌های جوانان زیر 20 سال فعالیت خواهد داشت. جام ملت‌های آسیا 2025 از 12 فوریه تا 1 مارس در چین برگزار می‌شود. در مرحله پایانی مسابقات 16 تیم در 4 گروه قرار خواهند گرفت. باشگاه پرسپولیس تهران به دنبال جذب پدیده تاجیکستانی است. رسانه تاجیکستانی مدعی شد که باشگاه پرسپولیس و الاتحاد خواستار جذب همدانی کامیلوف وینگری 21 ساله و میلی‌پوش تاجیک هستند. رسانه گل تاجیکستان با اشاره به این خبر مدعی شد که اتحاد عربستان نیز عملکرد این بازیکن جوان را زیر نظر دارد که 9 بازی برای تیم ملی تاجیکستان انجام داده و موفق به زدن 2 گل نیز شده است. در این حال پرسپولیس که فصل قبل نیز خواستار جذب همدانی کامیلوف شده بود دوباره برای جذب او اقدام کرده است. تیم فوتبال میلان قهرمان 37مین دوره فوتبال سوپر جام ایتالیا شد. در این مسابقه که در شهر ریاض عربستان برگزار شد، تیم میلان 3-2 از صد تیم اینتر قهرمان 3 دوره قبل گذشت و قهرمان شد. در این دیدار که داربی دلا مدینینا یا داربی میلان نیز به شمار می رود، ابتدا اینتر با گل‌های لاتارو مارتینز ستاره آرژانتینی در دقیقه 45 به اضافه 1 و مهدی تارمی مهاجم میلی‌پوش ایرانی در دقیقه 47 پیش افتاد. تارمی که به طور کامل در میدان حاضر بود پاس گل اول را نیز ارسال کرد. در ادامه تیم میلان با گل‌های تیو هرناندز هافبک میلی‌پوش فرانسوی در دقیقه 52، کریستین پولیسیچ هافبک تیم ملی آمریکا در دقیقه 80 و سرانجام تامی ابراهام مهاجم سابق تیم ملی انگلیس در دقیقه 90 به اضافه 3 برنده و قهرمان شد. ۵۷مین سالگرد درگذشت جهان پهلوان تختی قهرمان نامدار و افسانه‌ای ورزش ایران در آرامگاه او برگزار شد. در این مراسم اهالی ورزش، پیشکسوتان کشتی، برخی میلی‌پوشان کشتی و مسئولان ورزشی ایران نیز حضور داشتند. خبرنگار صدا و سیما گزارش می‌دهد.
تیستی تختی تو ای شیرافکن سردار میدان.
جهان پهلوان تختی هرچند 57 ساله که از پیشمون رفته، اما یادش و مرام پهلوانیش همچنان بر سر زبون هاست.
مردانگی، گذشت، شجاعت، مردمی بودن و خیلی از خصلت‌های دیگه، این باعث شده که به حال این پهلوانمون ماندگار بشه.
اون چیزی که جهان پهلوان تختی رو ماندگار کرد، اون چهره و وجهه دستگیری از محرومین و پهلوانیش بود.
بعد از سالها به جز مرام و منش پهلوانیش چند عکس
هر از گاهی میومد کیان ورزشی باش مسابقه میکردم.
مسابقات یونانه که تیم به تیم رفته بودن.
المپیک 60 رومه، آقای رایگان خدا رحمتش کنه، حسین عرب، امام علی حبیبیه.
و خاطراتی از تختی به جا مونده.
آدم نمازخونی بود. صبح ما تو اردو که بودیم با عموی در صبح که بلند میشی من تو رو بیدار میکنم، این شست پای بچه‌هایی که نمازخونن تکون بده که اینا بلند میشن، با دستت نشون بده که مثلا موقع نمازه.
یه چرکابی توی پامینار بود، صاحب چرکاب میگه آقا تختی پیشنهاد دارم. میگه چیه؟ میگه این مغازه رو میخوام 3 دونگش به نام شما کنم. میگه خب من پولی ندارم که. آقا شما کاری نباشه، فقط پشت شیشه بنویسم چلوکابی جهان پهلوان تختی. آقا تختی میگه نه، پهلوان تختی پولی نبودش.
ما که بوی زهر و زهر اومد، اول کسی قدم گذاشت چی بود؟ آقای تختی بودش.
حالا همین مرام و مسلک آقا تختی برای قهرمانای امروز تبدیل به یک الگو شده.
خب شنوندگان عزیز، در ادامه نوبت میرسد به بخش گزارش ویژه که اینک را پیشکش میکنیم.
سایت شبکه تلویزیونی آمریکایی NBC در گزارش با اشاره به گسترش افرادگری در فضای آنلاین درباره پیامد امنیتی دو قطبی شدن فضای سیاسی ایالات متحده هشدار داده و با اشاره به حمله مرگبار سال نو میلادی در نیو اورلین نوشت شاهد یک طوفان کامل هستیم. افرادگرایی آنلاین و دو قطبی شدن فضای سیاسی خطر حملات را افزایش داده اند. این رسانه آمریکایی پراکندگی افرادگرایان و تنوع ایدئولوژی آنها را یکی از ابعاد افرادگرایی در شرایط جدید ارزیابی کرد و با اشاره به اینکه اکنون پلیس فدرال آمریکا و دیگر نهادهای امنیتی باید با مهاجمان منفرد با ایدئولوژی‌های مختلف مبارزه کنند، شبکه‌های اجتماعی و الگوریتم‌های آنلاین را عامل افزایش جدا شدن آنها دانست و نوشت الگوریتم‌های آنلاین باعث افزایش خشم و تشدید دو قطبی شدن و افرادگرایی می‌شوند، ضمن این که مهاجمان مسلح دیگر مثل گذشته برخواسته از ایدئولوژی یگانه نبوده و مهاجمان معمولاً از ایدئولوژی‌های مختلف الهام می‌گیرند و ممکن است حتی فرد مهاجم ایدئولوژی راست افراطی را با بنیادگرایی دینی ترکیب کرده باشد. اعتراف شبکه آمریکایی به افزایش تهدیدات ناشی از دو قطبی شدن فضای سیاسی آمریکا که با افزایش قابل توجه خشونت سیاسی و حملات مسلحانه همراه شده و نماد آن حمله اخیر در نیو اورلین، بار دیگر مسئله تروریسم داخلی در ایالات متحده را در مرکز توجه قرار داده است. یک شهروند 42 ساله آمریکایی به نام شمس‌الدین بهرجبار از ایالت تکساس در اولین روز سال نو میلادی در شهر نیو اورلین با خودرو خود به میان گروهی از افراد آمد که جشن سال نو برپا کرده بودند و سپس اقدام به تیراندازی کرد. وی علاوه بر پرچم داعش تعداد سلاح و بمب در خودرو خود به همراه داشت. عامل حمله نیو اورلین سابقه خدمت در ارتش ایالات متحده آمریکا را داشته است. جو بایدن رئیس جمهور آمریکا گفت که نشانه ها حکایت از آن دارد که عامل حمله مرگبار در نیو اورلین از داعش الهام گرفته بود. همزمان انفجار یک خودرو تسلا مقابل مهمانخانه دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب آمریکا در لاس وگاس موجب مرگ یک تن و زخمی شدن 7 تن دیگر شد. حادثه‌ای که با عنوان یک اقدام تروریستی در حال بررسی است. هرچند شبکه NBC در گزارش خود تلاش کرده تا افزایش خشونت سیاسی را با شبکه‌های اجتماعی و الگوریتم‌های آنلاین پیوند بزند، اما باید گفت که ریشه تروریسم داخلی در آمریکا به دهه‌ها قبل برمی‌گردد و گروه‌ها و افراد معترض در آمریکا تا کنون برخی حادثه‌های تروریستی بزرگ را رقم زده‌اند. اجزای مهم تروریسم داخلی در آمریکا افراد و گروه‌های شبه نظامی دارای دیدگاه‌های محافظه‌کارانه و راستگرایانه هستند. جنبش‌ها و گروه‌های راستگرای افراطی گسترده متنوع را از هواداران اختیارات دولت‌های ایالتی و مخالفان سیاست‌های دولت فدرال تا گروه‌های نژادپرست و مخالف اقلیت‌های نژادی و مذهبی در آمریکا تا افراد دارای گرایشات راست افراطی که دیدگاه‌های ضد مهاجرتی داشته و خواهان به اصطلاح برتری سفیدپوستان در آمریکا هستند و نیز هواداران نظریه توطئه را شامل می‌شود. حادثه حمله به کنگرس آمریکا در 6 نوامبر سال 2021 از سوی هواداران خشونت طلب دونالد ترامپ که بسیاری از آنها از اعضا و هواداران جنبش‌ها و گروه‌های راستگرای افراطی شبه نظامی بودند، موجب توجه عمومی به مسئله مزمن و رو به گسترش تروریسم داخلی در آمریکا شد. جو بایدن رئیس جمهور آمریکا در ژانویه 2021 هواداران مسلح ترامپ را تروریست‌های داخلی خواند. این موضع بایدن بسیار مهم تلقی می‌شود، زیرا در بطن آن اعتراف درهنگام و ماهیت تروریستی گروه‌های راستگرای افراطی هوادار برتری نژادی سفید نهفته است. سید رضا میرطاهر کارشناس سیاسی در رابطه با این موضوع در صحبت اختصاصی با رادیوی تاجیکی صدای خراسان گفت با توجه به حادثه‌های تروریستی چند سال اخیر در آمریکا می توان به جنبه جدیدی از خشونت سیاسی در این کشور مدعی رهبری جهان سرمایه‌داری یعنی خشونت برخواسته از ایدئولوژی‌های افراط‌گرایانه از جمله سلفی‌گری اشاره نمود که حمله اخیر در نیو اورلیان در شب سال نو میلادی را باید منبع آن دانست. از سوی دیگر شرایط اقتصادی و اجتماعی در تشدید افراط‌گرایی مؤثر بوده و عوامل مانند بحران مالی سال 2008، همگیری کرونا و بی‌ثباتی اقتصادی باعث افزایش ناامیدی و در نتیجه گرایش به افراط‌گرایی شده است. البته سایت شبکه NBC با اشاره به افزایش حملات تندروها این حملات را بیشتر از اینکه ناشی از ایدئولوژی‌های دینی بنیادگرایانه باشد تحت تأثیر تفکرات راست افراطی ارزیابی کرده است. به نظر می‌رسد نقش گروه‌ها و افراد راستگرای افراطی خشونتگرا در سیاست داخلی آمریکا پررنگ شده و انتظار می‌رود که آنها موجب بروز حادثه‌های خشونتبار و تروریسم در عرصه سیاسی آمریکا شوند. الیخاندرا مایورکاس وزیر امنیت داخلی آمریکا در آخرهای سال 2021 در سخنان تصریح نمود افراط‌گرایی خشونت آمیز یکی از بزرگترین تهدیدهای مرتبط با تروریسم برای ایالات متحده است.
شنوندگان عزیز، در پایان بار دیگر توجه شما را جلب می‌کنیم به عنوان‌های خبرهای مهم. سفر رئیس جمهوری ایران و تاجیکستان فصل نوی در رابطه‌های تهران و دوشنبه. زلزله در تبت یا تیبت چین. و رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و تاجیکستان: شهر شیراز ایران میتواند واسطه سفر تاجیک‌ها به دبی باشد. شنوندگان عزیز، با اعلام پایان بخش سیاسی از حضور شما مرخص می‌شویم. در پناه خدای متعال باشید. چون زلف تو هم جانا در عین پریشانی، چون باد سهرگاهم در بی سر و سامانی، من خاکم و من گردم، من عشقم و من دردم، تو مهری و تو نوری، تو عشقی و تو جانی، تو عشقی و تو که تو را در بر بنشانم و بنشینم، تا آتش جانم را بنشینی و بنشانی، بنشینی و بنشانی. چون زلف تو هم جانا در عین پریشانی، چون باد سهرگاهم در بی سر و سامانی، من خاکم و من گردم، من عشقم و من دردم، تو مهری و تو نوری، تو عشقی و تو
آتش صدایت دارم منو دارد دل داغی 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 که نمیبینی دردی که نمیدانی دردی